بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم جلسه 142 صفحه 302 استاد جوادی 14/3/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه مطابق با برهان علم تفصیلی واجب تعالی به جمیع معادا هم در مقام ذات اثبات شد که عین ذات باشد و هم در مقام فعل که خارج ذات است تثبیت شد و این معنا را اون طوری که برهان و روش حکمت اقتضا می کند تبیین کردن، بعد اون طوری که مشهود عارف است اون را هم با نهج عرفانی بیان کردن که برهان و عرفان در این مشرب موافق باشند، اونگاه پرداختن به شواهد قرآنی که هم برهان و هم عرفان در خدمت قرآن کریم این مسئله را تثبیت می کند و اون چه که از قرآن کریم استفاده می شود هم علم تفصیلی واجب به جمیع ما ادا در مقام ذات است و هم علم تفصیلی واجب به جمیع ما ادا در مقام قضا و قدر و در مقام ام الکتاب و کتاب محو اسبا. و تفصیل این قضیه را نه برهان میتواند اثبات کند و نه برهان میتواند نفی کند. خصوصیات این را، خصوصیات شخصی این مسئله را نه برهان میتواند اثبات کند و نه برهان میتواند نفی کند، چون قضایای شخصی قابل اقامه برهان نیستند. و اما عرفان میتواند مشاهده کند و اون چی که در کتاب و سنت بود یا تفصیلا یا اجمالا اشاره شده است عارف میتواند ببیند، ولی حکیم نمیتواند اون را با برهان اثبات کند، زیرا قضایای شخصی نه قابل نفی است و نه قابل اثبات. در ذیل بحث علم سخنی را از بعض مکاشفی نقل کرده در همین صفحه 302 جلد ششم اسفار فرمودن و ذکر بعض المکاشفین الذین یقعوا لهم مکاشفت الحقائق فی کسوت الامثله، که این مرحله نازله از کشف است، همونطوری که کشف تقسیم شده است به کشف سوری به کشف معنوی و برای هر کدام درجاتی بود و تفاوت کشف سوری و معنوی و امتیاز درجات کشف سوری بعضها عن بعض و تفاوت درجات کشف معنوی بعضها عن بعض مبسوطن از تعلیقه مرحوم صدر المتعلهین بر حکمت و اشراق بیان شد، اونگاه می پردازن به نقل اون چرا که این بعض المکاشفین مشاهده کردن. عمده ریشه کشف این بعض مکاشفین است. فعلا اصل اون مطلبی که برای ایشون مشهود شده است میخوانیم تا به ریشهش بپردازیم که اون بحث مهم است. فرمود و ذکر بعض المکاشفین الذین یقعوا لهم مکاشفت الحقائق فی کسوت الامثله، حقیقت را در لباس مثال میبینن، یعنی وجود مثالیش را میبینن. ان ذکر ان لهذا القلم، که تا کنون اصلش اثبات شد، ثلاثمئه و ستین سنن من حیث و ماه و قلم 360 دندانه دارد از اون حیث که قلم است و از هر دندانه ای فیض خاصی صادر می شود چون قلم معنا شد یعنی که لو معنا شد یعنی که و لهو ثلاثمئه و ستون وجهن من حیث و ماه و روح از اون جهت که روح است و چهره است 360 چهره دارد که از هر راه میتوان به او رسید یا از هر راه میتوان از او فیض دریافت کرد. و ثلاثمئه و ستون لسانن من حیث و ماه و عقل که این لسان ترجمان اون عقل است از اون جهت که عقل است و از اون جهت که موجود مجرد است 360 ترجمان دارد و لهو ثلاثمئه و ستون نهرن من حیث و ماه و علمون که به به ماء الحیات به عین الحیوان که آب زندگانی و چشمه حیات همون علم است و الا اون آب زندگانی یک مثل بیش نیست که تستمد و هذه الانهار یعنی این 360 نهر مددشون و پای و مایهشون از 360 بحر است زیرا هر نهری از بحر نشأت میگیرد از هر فرعی از اصل کلی نشأت میگیرد ممکن است این نهر تمام بشود ولی اون بحر تمام نخواهد شد. ثلاثمئه و ستین بحرن من بحار العلوم و این بحار اجمال و کلمات الله است که اون عقل اجمالی و علم اجمالی خلاق این بهار تفصیلی است و هی اجمال و کلمات الله تعالی کلمات الله التي لا تنفد کما جاء المثل منها فی القرآن همین تمثیل و همین تمثل و همین توصیف در قرآن کریم آمده در یک جا این چنین آمد که ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلامون همه درخت ها قلم بشوند و البحرو که یمد این بحر را من بعد این بحر سبعت و ابهرن هفت دریا هم کمک این دریا بشوند و همه مداد بشوند ما نفدت کلمات الله که این ناظر به کثرت قلم و کثرت مداد است قلم هرچه کثیر بشود مداد هرچه تکثر پیدا کند ممکن است فانی بشود چون ما اندکم ینفد ولی کلمات الهی که اند الله است لاتن و اشاره شد که قلم فرشتی از فرشتگان الهی است چه اینکه در روایت آمده که اللوح و القلم ملکانه و هاز الملک الكریم الذي هو لوح لما فوقه هو ایزن قلم لما دونه هر یک از این مجاری فیض از اون جهت که از بالا فیض را دریافت می کنن لوحن و از اون جهت که به مادون فیض را می رسانن قلمن چه این که خود قلم نسبت به ذات اقدس اله لوح خواهد بود نسبت به قلم ذاتی لوح خواهد بود و هاذ الملک الکریم الذی هو لوح لما فوقه هو ایزن قلم لما دونه و این اختصاص به لوح و قلم معهود و صادر اول و دوم ندارد بلکه و ها کذا کل فاعل و منفعلن من القبر ادراکیه هر کدامشون هم لوحن هل قلم به اعتبار اینه به اعتباری که از بالا دریافت میکنن لوحن و به اعتباری که به پادون افاضه میکنن قلمن لوحن و قلم به اعتبار اینه فتولدت الاقلام والالواه بعد ها زین الملکین الكریمین اللذین احد اللذین احدهما وهو القلم به منزلت آدم والآخر وهو اللوح به منزلت حوا تولد الاولاد فتولدت الاقلام والالواه بعد ها زین الملکین تولد الاولاد البنین والبنات منهما فرزندانی که بعضی ها به منزله ابنن بعضی ها به منزله بنتن که اگر تلقیه بین بنین و بنات بشود نتایجی خواهد داد که این ازدواج در اندیشه ها بین مقدمتین هست که یکی مقدم است به دیگری تاری یکی صغراست به دیگری کبرا و از ازدواج صغرا و کبرا نتیجه اون طوری که عارف شبستری اشاره کرده استنتاج می شود از فاعل و قابل نتیجه به نام آثار ظهور می کند که یکی به منزله ابن است دیگری به منزله بنت یکی به منزله آدم است و دیگری به منزله حوا فتولدت الاقلام والالواه تولد الاولاد البنین والبنات منهما یعنی من القلم و من اللوح و کان القلم الاعلا واهب الارواح در این الواه بعدی و هو فیض ذاتی له و ارادی لله اون چه که از این قلم به مادون افاضه می شود نحوه وجود ذاتی اوست و بالقیاس الله تعالی ارادی است چون این مجرای اراده حق است پس به نسبه الله می شود فیض ارادی و به نسبه به قلم می شود فیض ذاتی نحوه این ذات آن است که واسطه فیض بعدی باشه و کان القلم الاعلا واهب الارواح در الواح و هو فیض ذاتی برای قلم اعلا و ارادی لله کما ان صدور الافعال عنا بالاراده همون طوری که صدور فعل از ما به اراده یه اسنادی به اراده دارد یه استنادی به ما دارد استنادش به ما ارادی است استنادش به اراده ذاتی است الان این گفتن و شنیدن نوشتن و رفتن و آمدن افعال ارادی ماست این افعال ارادی یه انتسابی به ما دارند که میگوییم افعال ارادی ماین یعنی از ما به وسیله اراده صادر میشوند بین ما به اون افعال اراده متخلل است و یک استنادی به اراده ما دارن که از اراده ذاتن صادر میشوند نه اینکه به اراده استناد ارادی داشته باشن که بین اون افعال و اراده اراده دیگر متخلل باشد کما ان صدور الفعل عنا بالاراده کما ان صدور الفعل عنا بالاراده افعال ارادی ما ارادی لنا یعنی بین ما و بین این افعال اراده متخلل است اما و ذاتی لارادتنا بین افعال ارادی ما و اراده ما اراده دیگر فاصله نیست بلکه ذات اراده منشأ افعال است به عنوان مجرای فیض همین نسبت در باره قلم اعلا و واجب تعالی هست و لحاظ النفس نسبتان نسبت نورانیتان که وهیه مما یل العقل الکریم که نسبت به فوق نسبت نورانی دارد و نسبت ظلمانیتان و هیه مما یل الحیولا که به عالم طبیعت در ارتباط است ف که به تلک رابطه که رابطه نورانی است تأخذو این نفس من العقل که قلم است صورن عقلیتن ثابته، که از اون جهت عقل نظری خواهد بود. و به هازه رابطه که با طبیعت و بدن در ارتباط است ترسمو فل حیولا صورن طبیعیتن کائنتن متجدده، که از این جهت عقل عملی خواهد بود. و هیه خود این نفس فی نفسها نه نورانیست نه ظلمانی، از اون جهت که به عقل مرتبط است نورانیست، و از اون جهت که به طبیعت آمیخته است ظلمانیست. لذا فرمود و هیه فی نفسها خضرا، اخضر است و سبز است، زیرا لامتزاجها من النور و الظلمه. و هیه کتاب الزمرده که زمردی است و نه ابیض محض است نه اسود. این خلاصه اون چی که درباره لوح و قلم و نفس مشاهده کرده است. ثم انشأ الله تعالی بعدها، یعنی بعد از این نفس کلی که بعد از لوح و قلمن، الفلک الکلی و العرش الجسمانی، که دیگر افلاک و دیگر سما زیر پوشش این عرش جسمانی هم. اون عرش عقلی بود، این عرش جسمانی است. واستوا علیه بسم الرحمن، اون طوری که رحمت مطلقه خاصه ای دارد و ظهوری دارد، بر عرش استوا و استیلا دارد. استوا ان یلیق برحمته، که رحمتش رحمت عاطفی و انعطافی و انفعالی نیست، بلکه رحمتش افاضه‌ای و نقص هر موجودی را برطرف کردن و هر موجود را به کمالش هدایت کردن، که برابر هدایت عامه خواهد بود. استواء ان یلیق برحمته علی خلقه، و این استواء بر عرش جسمانی دون الاستواءین السابقین لائقین بذاته و صفاته، یک استوای مال ذات اوست، یک استوای مال صفات او. این استوا مال فعل است که بر عرش جسمانی ظهور کرده است. و هو این استوا، این عرش جسمانی و فلک کلی که به حساب پیشینیان فلک اطلس و فلک الافلاک و فلک نهم به محدد الجهات نامیده می شود، به حرکت دوریت دائمه صورت و شوق نفس الکلیت الالله، نفس کلی در برابر نفوس جزئیه افلاک جزئی یا انسانات، انسانها و حیوانهایی که هست، اون نفس کلی محرک سماع کل است که خود حرکت می کند و دیگر افلاک و سماوات را هم به همراه خود می برد، که محصورش حرکت یومیه است، که کل سماوات با حرکت یومیه در حرکت، نه حرکت ویژه‌ای که مربوط به هر ستاره و کوکب و مربوط به هر فلک مخصوص به خودش است. این عرش جسمانی به فلک کلی به حرکت دوریت دائمته صورت و شوق نفس الکلیت الالله، که حرکت دوری حرکت ارادی است و اراده با شوق تأمین می شود، و ظهور شوق نفس کلی به حرکت دوری فلک است. و وجدتها کل آن منه شیئا غیر ما وجدته فی آن آخر، هر لحظه او را به عنوان یک فیض تازه میبینید، زیرا هر لحظه از این طرف سؤال جدید است و از اون طرف پاسخ تازه. یسأله من فی السماوات و من فی الارض، از این طرف هر لحظه سؤال تازه است، از اون طرف هم کل یومن هو فی شأن. و وجدتها کل آن منه تعالی شیئا غیر ما وجدته فی آن آخر، و با حرکت دوری فلک اعلا و جسم کل، ینشأ الزمان منها و المکان من صورتها، زمان و مکان از او نشأت می گیرد، اما زمان از حرکت او و اما مکان از اینکه او محدد جهاد است، چون پیشینیان اینچنین میپنداشتن که ما در کره زمین که به سر میبریم میبینیم اجسام حرکتهای گوناگون دارن. در بین حرکتهای گوناگون دو حرکت حساب شده است، یا حرکت گریز از مرکز یا حرکت گرایش به مرکز. بعضی اجسام که سبکن گریزی از مرکز دارن، مانند بخار، دخان و ماننده. بعضی اجسام که سنگینن گرایشی به مرکز دارن، مانند آب، مانند اجرام سنگین نظیر سنگ و کلوخ و ماننده. ما که در کره زمینیم، هر سمتی، هر قطری، هر بودی از این کره را که بیازماییم میبینیم وقتی شعله روشن میشود به طرف بالاست، چه ما که در این سمت کره‌ایم، چه اونها که در اون سمت کره‌اند، وقتی دخان و بخاری پیدا شد به سمت بالاست. و هم ما که در این سمت کره زمینیم، وقتی بارانی است، سنگی است، جرم سنگینی است به طرف زمین است، اونها هم که در پشت کره زمینن، اون طرف کره زمینن، اجرام سنگین به این سمت است. بالاخره یا جاذبه است علی قولن، یا فشار و شتاب و میل طبیعی است علی قولن، یا دفع حواس که بیگانه را از حریم خود طرد می کند علی قولن. بالاخره بین این مرکز و اون محیط و در این مرکز و در اون محیط یک خصوصیتی هست که بعضی به سمت محیط و بعضی به سمت مرکز. اگر مرکزی هست محیطی هست، اگر محیطی هست مرکزی هست. تعیین کننده جهت طبیعی که علو و سفل است، نه جهت اعتباری که امام و خلف است، یمین و یسار، چون اون جهات قابل تغییر اعتباری است. دو جهت است که نمیتوان او را عوض کرد، به اون علو است و سفل، پایین و بالا. تعیین کننده این دو جهت طبیعی یعنی علو و سفل یک جسمی است به نام محدد جهات. اجرام سنگین وقتی از او دور شدند به مرکز نزدیک شدند می آرمند، مکان طبیعی اینا خواهد بود. اجرام سبک وقتی به او نزدیک شدند می آرمند، مکان طبیعی اونها خواهد بود. پس تعیین کننده مکان طبیعی همون محدد الجهات است به نام فلک افلاک و فلک اطلس، برخلاف جهات اعتباری دیگر. مکان طبیعی را او تعیین می کند، چه اینکه زمان را هم او تعیین می کند. این بر اساس هیئت پیشینیا و اون چه که از هیئت به عنوان اصول موضوعه به فلسفه راه پیدا کرده است، که عهده‌دار صحت و سقم این بحث ها عالم طبیعی است نه حکیم الهی، و تحلیل اون اصول اولیه به عهده حیوی است نه به عهده فیلسوف. لذا می فرماید فینشأ الزمان از حرکت این فلک کلی و عرش جسمانی و همچنین مکان من صورت ها، فینشأ الزمان از حرکتش و المکان از صورتش. از صورت این نفس کلی و که متبلور در عرش است و در فلک کلی است مکانهای طبیعی پیدا می شود، از حرکت فلک کلی زمان پیدا می شود. فینشأ الزمان از حرکت و المکان از صورت. لما یقبله من الشکل المستدیر و هو افضل الاشکال، بهترین شکل به حساب اونها ساده ترین و بسیط ترین اشکال است که شکل کروی است. و این کره بودن محیط و مرکز دارد و تعیین کننده مکان طبیعی صفر به علم خواهد. و حرکته اسرع الحرکات است و به هذه الحرکت که فلک کلی با سریع ترین حرکت مدارش را در یک شبان روز طی می کند، یه تحرک الافلاک و کلها اقتداءن بها، تمام افلاک مادون و افلاک جزئی که در جوف او هستن به تبع حرکت یومی او در حرکتن. او این مدار عظیم را در 24 ساعت یک بار طی می‌کند، دیگران مدار خود را یا در هر یک ماه طی می‌کنند مثل کره قمر، یا در یک سال طی می‌کنند مانند کره شمس، یا احیاناً در 30,000 سال طی می‌کنند مانند بعضی از کواکبی که نظیر زحل و امثال زحل بطی و سیر. و به هذه الحرکته یتحرک الافلاک کلها، اقتداءً به حرکت این عرش جسمانی و اقتداءً به حرکت این فلک کلی. و لکل منها حرکت خاصت من محرک نفسانی خاص، تشبهن به معشوق خاص، تقربن الیه، طاعتن لله تعالی. حرکت اینها حرکت طبیعی نیست، اونطوری که سنگ به مرکز می آید. حرکت مستدیر را گفتن اراده است، و حرکت ارادی با شوق است، و سماوات با شوق حرکت می کنند، و طاعتن لله حرکت می کنند، و قربتن الیه حرکت می کنند. ظواهر دینی هم تأیید می کند که مدبرات امر مسئولین سماواتن که به اوها فی کل سماین امرها. پس غیر از بدنه سما و غیر از جرم فضا و غیر از جسمیت موجودات سمایی، یک سلسله موجودات مجرد نوری هستند که حاملان وحیند و گیرندگان دستور از بالا و مجریان فرمان الهی نسبت مادون. هم به اوها فی کل سماین امرها درباره اینها صادق است، هم مدبرات امر درباره اینها صادق است. هم لوحن بلقاس الى ما فوق که و اوها فی کل سماین امرها، هم قلمن بلقیاس الى ما دون که ول مدبرات امرا خواهد بود. دفعتن میگیرن و تدریجن افاظه میکنن. فی السمای رزقکم و ما توعدون و انه لحق مثل ما انکم تنطقون. شما چگونه سخن میگویید؟ دفعتن هر چه در مغز شماست و در جان شماست و در قلب شماست پیاده می کنید، یا دفعتن می یابید و تدریجن می گویید. نطق این چنین نیست که توان آن را داشته باشد دفعتن همه حقایق را یک جا ترجمه کند و یک جا تنزل بدهد. حقیقت های بسیط را که انسان یک جا می یابد ممکن است در طی مدت ها مدید بتواند بگوید. مرحوم شیخ اشراق میگوید خلاصه حکمت الاشراق یک شب به من افاضه شده، ولی در اثر سفر و غیر سفر مدتها طول کشید، چند ماه طول کشید تا من این کتاب را بنویسم. و الا اصل مطالبش کتاب حکمت الاشراق که قرة عیون اصحاب معارف است یک شب برای من پیدا شده. گاهی این تعجب نیست، منتها اگر اصلش را انسان در خود بیابد قوی تر را در بالاتر از خود هم تصدیق می کند. گاهی انسان مقدمات فکری را فراهم می کند، یا گاهی از باب حظ فیضی نصیبش می شود. یک مطلب دفعتن، نه دفعه در برابر تدریج، یک مطلب دفعتن در ذهن او القا می شود. همون مطلب را اگر بخواهد با قلم تبیین کند یا با بیان بیان کند می بینید یک ساعت طول. پس می شود مطلبی را که انسان یک لحظه فهمید بیانش و ترجمهش و کتابتش یک ساعت طول بکشد. اگر جان قوی تر بود مطلبی قوی تر می یابد که بیانش در چند ماه طول می کشد. هم اون که فسوس را نوشت گفت خلاصه اش را یک شب در عالم رؤیا از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دریافت کرده ام، و هم اون که حکمت الاشراق را نوشت. احیانا ممکن است در ترجمه اون علم حضوری به علم حصولی خطا و غفلتی راه پیدا کند. اون چرا که انسان اونجا میابد درست میابد، ولی خاطرات حصولی، سوابق روانی، تربیت، افکار خارجی و سنت‌های محلی، سنت‌های دینی، سنت‌های اجتماعی در تبدیل اون علم حضوری به علم حصولی نقش دارد. اگر اشتباه است در تبدیل است، در ترجمه است، در تنزل است و امثال ذلک. الا ای حالین، اون چرا که قلم می‌یابد دفعتن به تدریج در الواح بعدی پیاده می‌کند. لذا فرمود به بهازه الحرکته یتحرک الافلاق کلها اقتداءن بها ولکل منها حرکتون خاصه من محرک نفسانی، نفسانی خاص که این حرکتشون طبیعی نیست بلکه تشبهن به معشوق خاص است، تقربن الیه طاعتن لله تعالی است، تقربن به اون معشوق است، تقربن الیه تعالی است که هو الذی ادار رهاها، رها و آسیای این گردانی کلی را خدا گردون، اما نه با باد، نه با نیروهای اتمی، نه با نیروی برق، نه با نیروی بخار، نظیر کشتی نوح که فرمود بسم الله مجراها و مرساها، اونجا که جریان دارد به اسم خداست و اونجا که ارسا و لنگرگاه اوست و مرسا و لنگرگاه اوست و ساکن شدن اوست به اسم خداست. به قدرت حق است که کشتی ساخته می شود وسن الفلکه به اعیننا، و به قدرت حق است که جریان پیدا می کند. اصل تحقق این سفینه به قدرت حق است و اصل سرعت سیر یا سکون او و اصل حرکت او هم به قدرت حق و اعجاز حق و عنایت الهی است. بسم الله مجراها و مرساها. و این چنین نیست که این فلک سرگردان باشد و به جایی نیارمد. هر موجود متحرکی به دارالقرار میرسد و دارالقرار این عرش جسمانی و فلک کلی الیه تعالی است و الیه منتها ها. و هذا الفلک الکلی للطافتهی که انهو حد مشترک بین عالم صور الادراکیه و هو عالم النفوس و عالم الاخره و بین عالم الاجسام المادیه. قبل از اینکه به تتمه این بحث بپردازیم، لازم است ریشه این 360 اسم، 360 درجه، 360 دندانه، 360 چهره، 360 لسان و 360 فیضی که اشاره کردن در جوامع روایی ما که اصلش آمده بیان بشه. بحثی در جوامع روایی ماست به نام حدوث الاسماء، به نام اسماء حسنا، که اسم یعنی چه و چند اسم برای خداست و خدا مسمای به چه اسمی است و امثال زاد. در قرآن کریم آمده که ولله الاسماء الحسنا و له الاسماء الحسنا و امثال زاد. ظاهر ولله الاسماء الحسنا یا و له الاسماء الحسنا حصر است و نامحدود، یعنی تمام اسماء حسنا منحصر به الله تعالی است. این تقدیم خبر و مبتدا جمع محلا و الف لام باشد مفید حصر است. یعنی اسماء حسنا تمام اسمها اگر قبیح است اصلا به خدا انتساب ندارد، اگر حسن است احسنش مال خداست. پس فل اسماء او علی ثلاثه اقسام، یک قسم قبیح است که اصلا به ذات اقدس الهی ارتباط ندارد جز صفات سلبی اقدار است، یک قسم حسن است، یک قسم احسن. لله الاسماء الحسنا که حسنا افعل تفضیل است و مؤنث افعل تفضیل است، احسن و حسناست. و چون خبر مقدم است و مبتدا جمع محلا و الف لام است و مؤخر است یفید الحصر، و از این طرف چون جمع محلا و الف لام است حصری ندارد، یعنی معلوم نیست که اسماء حسنا چند است. هر چه اسماء حسناست و احسن الاسماء مال خداست، و اگر چون که در غیر خدا راه پیدا کرده از ظهور اسماء حسنای حق است، فرع است و بالاصاله از آن خداست. و منها هنا یظهر امور، الاول عدم و توقیفیت الاسما، که ما بگوییم خدای متعالی دارای این مقدار اسماست نه بیش از این. از نظر تفسیری ظاهر آیه آن است که اسما توقیفی نیست، یعنی اسم محدود که 10 تا یا 100 تا یا 99 تا امثال ذلک نیست، بلکه جمیع اسمای حسنا مخصوص حق تعالی است. نمی شود گفت به این که این اسم حسن را خدا ندارد، اون اسم حسن را ندارد به مانند آن، بلکه هرچه احسن الاسما هست مال خداست. معنای توقیفیت اسما غیر از توقیفیت اطلاق شرعی است که بحث فقهی است، که ما در ادعیه و اذکار چه اسمی را به عنوان تسمیه نه به عنوان توصیف و جری و اطلاق، چه اسمی را در ادعیه به عنوان تسمیه بر ذات اقدس اله اطلاق بکنیم، اون یه اصل حکم فقهی است. حکم فقهی ممکن است بگوید این اسما اطلاقش جایز، اون اسما اطلاقش غیر جایز. این نه بحث کلامی است، نه بحث تفسیری و نه بحث عقلی. پس توقیفیت اسما به معنای اینکه چه اسمی را می توانیم اطلاق کنیم به نحو تسمیه نه به نحو توصیف، چه اسمی را نمی توانیم، بحث فقهی ممکنه من فقهی داشته باشد کما ذهب الیه بعض، و ممکنه من فقهی نداشته باشد کما قدح و خدش و ناقش فی آخرون. وقتی عقل اصل ذات اقدس اله را اثبات می کند، فی ای لسان کان و اختلاف و السنت کن، خواه حکیم عرب زبان باشد، خواه تازی خواه پارسی، در باره خدا می اندیشد، خدا را اثبات می کند، وحدتش را تثبیت می کند، اسماء حسناش را تبیین می کند، با لفظ هم می تواند کار داشته باشد و سخن بگوید به چیز بنویسد، منتها من باب توصیف و اطلاق و جرح، نه من باب تسمیه در ذکر و دعا و امثال ذلک، که یک بحث فقهی محض است. اون عقلی که خدا را می فهمد و اثبات می کند با هر لسانی می تواند اون یافته خود را ترجمه کند و تبیین کند. توصیف بحثی معنی ندارد، اون تسمیه خاص است که در دعا و امثال ذلک مطرح است. پس تو اسما به این معنا توقیفی نیست، به معنای کلامی و به معنای تفسیریش توقیفی نیست، به معنای فقهی بحثی جدا دارد که مختلفون فیه است. و به تعبیر سیدان استاد رضوان الله علیه، ادب دینی هم اقتضا می کند که انسان در ادعیه و اذکار هر اسمی را بر ذات اقدس اله اطلاق نکند. همین معنا را محقق داماد رضوان الله علیه در کتابهاش بیان کرده، صاحب قبسات، که سیدان استاد اشاره کرده تعدب دینی اقتضا کند که انسان در ادعیه از کار خاص بگوید مسئله است، اما اسماء حسنا محدود است، موقوف است یا نه مسئله تنو. و امر ثانی آن است که اگر گفتن اسماء اینا در عرض هم نیستن، چون اسماء کمالات وجودی هن و کمالات وجودی همسان و همگون نیستن، بعضها فوقن و بعضها دون، همان است که فرمود لوح و قلم است، هر کدام نسبت ما فوق لوح است، نسبت ما دون قلم. این دو مطلب. مطلب سوم، اگر اسماء حسناست و اسم اعظم و غیر اعظم در کار است، منظور کمالات وجودی است و درجات وجودی که در بعضی از بحث‌ها گذاشتم اشاره شده، نه اسم اعظم لفظ باشد که کسی او را خوند و فوت کرد بتواند مرده ای را احیا کند، نه یک لفظی باشد بما له من المفهوم الحصولی معنای او را که یک وجود ذهنی بی اثر از فهمید بتواند در کل نظام یا در بعض نظام اثر بگذارد. نظام نظام علت و معلول است، تا انسان به مرحله عالیه نرسید توان تأثیر در مادون را ندارد، او نمیتواند یک جزء باری را شجره پربار کند، یک جسد بی روح را زنده کند و مانند. اگر اولیای الهی معصومین علیهم افضل و صلوات المسلم می کنند، نه به خاطر آن است که این الفاظ را بر زبان می رانند یا معانی را از اذهان مبارکشون می گذرانند، بلکه به معانی اینها واقفند یک، و به این اسما در حیطه جهان امکان متصفند دو، در اثر اون قدرت نفس است که میتوانند به اذن الله مرده ای را زنده کنند یا جزء بالی را شجر پرسور کنند و مانند آن. و اگر کسی قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بی قبلا یرتد الیک طرفک، نه لفظی را خوند و فوت کرد و اون تخت را حاضر کرد، نه معنای ذهنی و وجود ذهنی را از کنار ذهن گذروند و اون تخت را حاضر کرد، چون به اون حقیقت متصف بود و به اون درجه عالیه رسید و خود اون اسم را یافت و مصداق اون اسم و مظهر اون اسم شد، لذا توانست تیل عرض کند یک، و چیزی را هم به همراه بیاورد دو، یا برود و بیاورد یا از این قوی تر فرمان بدهد که او بیاید. علی ای حال این نه با لفظ است نه با مفهوم ذهنی و علم حصولی. و اگر گفته شد اسما 99 تا هستن، این 99 تا به بعضی از اسماء دیگر منتهی می شود که کمتر از 99 تا هستند و ریشه اسماء بعدی هستند که 360 اسم خواهد بود. در جوامع روایی ما گذشته از اون ام الاسماء برای ذات اقدس اله 99 اسم ثابت کردن، بعد در بعضی از روایات معتبر دیگر 360 اسم ثابت کردن. این 360 در کلمات عرفا آمده، در رصد رصدخانه های منجمین آمده، اون چرا که عارف میبیند میگوید قلم الهی 360 دندان دارد، همون تنزل میکند در رصدخانه ها ظهور میکند برای افلاک و مدارات 360 درجه قائلن. و به تعبیر محقق داماد رضوان الله علیه در شرح اصول کافی میگوید رفیع الدرجات ذو العرش را، شما وقتی با حروف ابجد بررسی میکنید این رفیع الدرجات را میبینید میشود 360. اون چرا که عالم ریاضی در رصدخانه ها تنظیم می کند گزاف و گهره نیست، این تنزلی است از اون 360 اسمی که در جوامع روایی ما آمده. در اصول کافی باب و حدوث الاسما چند روایت است. روایت اولش عن ابی عبدالله علیه السلام این است که قال ان الله تبارک و تعالی خلق اسمن که این اسم بل حروف غیر متثبت، پس سخن از آهنگ و هنجره و لفظ و امثال ذالک نیست، و به لفظ غیر منطق و به شخص غیر مجسد و به تشبیه غیر موصوف و به لون غیر مسبوق، پس اثری از آثار جسمیت و ماده در اون نیست. این یک. منفیون انهل اقتار مبعدون انهل حدود، نامحدودم خواهد، منتها این نامحدود بالعرض به اون نامحدود به ذات منتهی می شود. این همون فیض بیکران و بیکنار الهی، فیض از اون طرف به ازلیت اله بسته است و از این طرف به ابدیت اله بسته است، از اون طرف به هو الاول تکیه کرده، از این طرف به هو الاخر متکی است، به هو الاخر متکی است. اگر اهل کلام در ازلیت فیض تردیدی داشته باشند، در ابدیت فیض همانند حکما متیقنند و متفقند. از این که فیض ابدی است در جهان خلود، انقطاعی برای فیض او نیست، به تصریح عقل و نقل عطا ان غیر مجزوز جز قطع نهایت و انقطاع در فیض نیست، لذا تعبیر به خلود شده، تأکید به ابدیت شده. پس این فیض از این طرف بیکران است و بیکنار. منفیون انهل اقتار مبعدون انهل حدود، محجوبون انهو حسو کل متوهم مستترون اما غیر مستور، اگر پوشیده است از این طرف عقل نمیتواند ببیند، نه اینکه او ساتری دارد. اونگاه این اسم که شرایط ماده را ندارد، احکام ماده در اونجا راه نیست، نشانهای محدود بودن را در اونجا مجالی نیست، پوشیده است به حجاب نور نه به حجاب ظلمت، فجعله کلمتن تامتن علا عربت عیزا، این فیض واحد مجرد بیکران را به چهار جز تقسیم کرد، علا عربت عیزا این معن که لیس واحدون منها قبل الاخر. اینه در عرض همه. فازهر منها ثلاثه اسماء لفاقت الخلق الیها، از این چهار تا سه تا را ظاهر کرده است چون مردم به اونها نیاز دارن. و حجب منها واحده، اون واحد و اول اسم مکنون المخزون. آیا اون یک اسم مخزون مکنون به این چهار اسم است، اینها دربانان و حجاب اویه، یا نه این اجزای چهارگانه یکیش محجوب از ستاش ظاهر، این ستا حجاب و صدنه اون یکی هن، اون یکی محجوب است. البته خود این یه بحث عمیقی دارد که صدر این روایت با ذیلش باید بسازد، چگونه در یک جا فرمود این چهار اسم در عرض همان، در بعضی از تعبیرات همین حدیث شریف آمده به این که اون سه اسم حجاب یکی از این چهار تایه. فازهر منها ثلاثه اسماء لفاقت الخلق الیها و حجب منها واحدا و هو الاسم المکنون المخزون. فهذه الاسماء التي ظهرت، اینها این سه اسم ظاهر شد، اون یکی مکنون است. فظاهر هو الله و تبارک و تعالی، که تبارک هم اسم است، تعالی هم اسم است، الله هم اسم است. چون که در تعداد و شمارش اسما لا تأخذه سنة را امام جز اسماء الحسنا می شمارد، با اینکه او جمله است، مبنی است، اسم مصطلح نیست. فظاهر هو الله تبارک و تعالی. و سخر سبحانه لکل اسم من هذه الاسماء، هر کدام از اینها اربعت ارکان، هر کدام دارای چهار رکن، سه چهار تا دوازده تا، پس فذالک اثنا عشر رکن. ثم خلق لکل رکن منها ثلاثین اسما، معلوم می شود این اسماء حسنا در طول همه نه در عرض هم. برای سه اسم هر اسمی چهار رکن، جمعا دوازده رکن، برای هر رکنی هم سی اسم می شود، سی تا دوازده تا سی صد و شست. پس این اسماء حسنا بعضی ام الاسماء هم، بعضی اسماء متوسط هم، بعضی اسماء نازل هم، که بعضوها لوح هم، بعضی قلم هم، بعضی عالی هم، بعضی دانی هم. ثم خلق لکل رکن منها ثلاثین اسما، خلق فعلا منصوبا الیها، اونگاه شمرد فهو الرحمن الرحیم الملک القدوس الخالق الباری المصور الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، که این رو هم به حساب اسماء آوردن، العلیم الخبیر السمیع البصیر الحکیم العزیز الجبار المتکبر العلی العظیم المقتدر القادر السلام المؤمن المهیمن المنشه البدی الرفی الجلیل الكریم الرازق المحی الممیت الباعث البارس. فهذه الاسماء و ما کان من الاسماء الحسنا حتی تتم سلاس مئه و ستین اسمه، تا سیصد و شصت اسم می شود. فهیه نسبتون لهذه الاسماء الثلاثه، اینا نسبن، نسب روابط وجودی هن، نه نسب اضافی و اعتباری. روابط وجودی هن که این اسماء سیگانه به اون دوازدهگانه، به اون دوازدهگانه به اون سگانه، به اون سگانه به اون یگانه ارتباط داره. و هذه الاسماء ثلاث ارکان و هذه الاسماء برای اون سه رکن است. و حجب خدای متعال الاسم الواحد المکنون المخزون را به هذه الاسماء ثلاث. معلوم می شود اون که فرمود و هو المخزون، یعنی اون یکی به این سه امر محجوب است. و ذالک قولو تعالی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. تعبیر سیدنا استاد رضوان الله در جلد هشتم المیزان که به عنوان اسماء الحسنا بحث مبسوطی دارند، در این ذیل فرمودن ایما تدعوا، یعنی او بی نشان است، چون ایوم مالو بی نشانه. اون بی نشان مراحل وسطا و نازلش نشان دارد، ولا خودش بی نشان. این را مرحوم میرداماد در شرح اصول کافیش در اون تعلیق مبارکش شرح کرده و در همون تعلیق بر اصول کافی صفحه 258 فرمودن و الحکماء الراسدون لاوضاع الافلاک، حسابشون هم بر همین حساب هاست. در صفحه بعد فرمودم اگر کسی اضافه رفیع الدرجات را به زمیمه زر عرش ببیند که رفیع الدرجات و العرش من اللطافت تامه و البلاغت البالغه ما یجل ان نطاق العباره، به قدری این تعبیر بلند است، اجل از آن است که کسی بتواند تعبیر کند که گفتن این رفیع الدرجات را به حساب ابجد برشمرید می شود 360. اسماء الحسنا 360 است. تنزلات او در جسم و بدنه فلک، در مدارات فلک، در مدارات کواکب به 360 درجه تقسیم خواهد شد. این چنین نیست که یه قراردادی باشد که رصدخانه ها تحمیل کرده باشد، بلکه یافته هایی که عارف میبیند به صورت علوم حصولیه در مراحل نازله تنزل میکند. این است که عارف میگوید من 360 دندانه میبینم، و این است که در رصدخانه ها درجات مدارات و کواکب و حرفلاق به 360 درجه تقسیم میشود. و قسمت مهم بحث علم الاسماء و اسماء الحسنا را سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه در جلد هشتم تفسیر قیم المیزان از صفحه 365 شروع کرده تا 375. اونجا هم مسئله اسم اعظم را، هم مسئله توقیفی نبودن اسماء الحسنا را و دیگر و هم نسب بین اسماء را و معنای اسماء حسنا و نسبت و سنجشی که بین این هاست با ام الاسماء تبیین کردن. جزاه الله عن الاسلام خیر الجزا و الحمد لله رب العالمین. سم می نواب نزیبا الوالی سم لینوما سوای حیم شهشکر می نواب نزیبا ما بیهنی سوای حلوام ابو بیش نوملی ابو خام وطیهنم نرهن ننوشت سمیم سال سو هلم براد ما بشیره سه شده سیس سه در رجم بدوش نومش تهجنو زب سالغه اشتاهی نوزه سالغه الانامش دره نواسلی بیش سالغه ابوها مسیح نم نواسل نوش تسفه امسال سف نشت خواید یه بوزن و بطیم هار رحزه آی نیست رو ابنو و تیم هار ره زد. درادر هشت سر شده سیست. سیر هشت بود سهود.